سبک زندگی هوشمند با جناب دیجیتال. جناب دیجیتال.
سلام، من کیوان نقره‌کار هستم، جناب دیجیتال، و همونطور که به شما قول دادم راجع به امنیت رمز عبور بازم میخوام نکاتی رو بهتون بگم، پسوردها و این رمزهایی که کمک میکنه تا به هر حال دستگاه‌های دیجیتال ما، دستگاه‌هایی که این روزها حسابی داریم ازشون استفاده میکنیم، ایمنتر و ایمنتر بمونن. قبلا براتون گفتیم که اگر فقط از عدد میخوایم استفاده بکنیم یا جاهایی هستن مثل کارت آبربانکمون یا شماره ورود به تلفن همراهمون که بهش پین میگن، اگر قرار باشه که حتما از عدد استفاده بشه، اعداد خیلی اعداد روند یا قابل حد زدن مثل تاریخ تولد و شماره شناسنامه نباشن. بهتره که از حروف هم استفاده بکنیم و هر چقدر تعداد این عدد و حروف و علائمی که استفاده میکنیم بیشتر باشه و در هم برهم تر باشه، درسته که حفظ کردنش سخته، ولی خب به هر حال دسترسی به اونها هم از طریق افراد غیر مجاز سختتر و سختره. پس این نکته‌ای که باید خیلی دقت بکنیم همینه که رمز عبورمون رو حفظ بکنیم و یادمون نره، و اگر هم میخوان جایی اون رو بنویسیم، جایی یادداشت بذاریم، جایی نباشه که در دسترس دیگران باشه، یه جایی هم نذاریم که بعدن یادمون برسن کجاست و حالا بگرد دنبال جای رمز عبور تازه اون رو پیدا بکنیم، تا رمز عبور رو که روش یادمون رفته بود چی نوشتیم رو بخونیم و تازه بخوایم بیاییم و حالا بزنیم ببینیم چی میشه. پس خیلی دقت بکنیم در نگهداری محل جایی که در حقیقت داریم رمز عبورمون رو نگهداری میکنیم، اگر یادمون باشه و حفظش بکنیم که اصلا چه بهتر. پس میخوام یه کار سخت‌ترم بهتون بگم، اگر برای دستگاه‌های مختلف و در حال ابزارهای گوناگونی که دارید رمزهای مختلفی داشته باشید که دیگه خیلی خیلی بهتر، اما خیلی سخته. مگر یه الگویی براش در نظر بگیرید، مثلا فرض بکنید اون دستگاهی که دارید استفاده می‌کنید با توجه به اندازه‌اش و با توجه به اسمش و با توجه به اون نرم‌افزاری که دارید استفاده می‌کنید، اینا یه چیزی به اون رمز اصلی اضافه و کم بکنید که اینجوری یه جورایی یادتون بمونه، وگرنه خب می‌تونید از یک رمز استفاده بکنید ولی مواظب باشید که رمزتون به راحتی لو نره. اما اگر هر چند تا بتونید رمز متفاوت برای دستگاه‌ها، برای کارت‌های مختلفتون، کارت‌های بانکی، 3-4 تا کارت بانکی دارید، هر کدوم یه رمز داشته باشه، خب خیلی بهتره. من گفتم سخته، اما خب خیلی بهتره. خلاصه مواظب هم اون دستگاه و اون کارت‌های بانکیتون باشید، هم مواظب رمز عبورش باشید. گاهی اوقات بدون اینکه اون دستگاه نیاز باشه، فقط با همون رمز عبورش میتونن حسابی سوء استفاده بکنن. مواظب خودتون باشید.
تشکر میکنم از کیوان نقره‌کار. اهالی محترم تهران، من میریم داخل بنبست مقدم تا آتیش بزنیم داغهای مجازی رو. برقرارین عزیزان، سر کیفین الکی ادا حال ودا رو در نیارین، الکی ادا گرونی رو در نیارین، الکی ادا بی پولا رو در نیارین. خودم تو آشغالا پوست موز دیدم، آشغالا تو دم در بود، پوست موز دیدم. آقا دیدین یه عده وعده اتفاقات قشنگ میدن، بعد پول میگیرن سمینار موفقیت برگزار میکنن، 200,000 تومان پول سمینار موفقیت شو میدی میری اونجا، یکی میاد برای موفقیتت باید اینجوری تلاش بکنی. اینجوری میگه چی؟ میگه عزیزم برای موفقیت تلاش کن. خوش شد گفتی، ما تا قبل این فکر میکردیم برای پولدار شدن باید بانک بزنیم. بریم صحبت های نیما کرمی رو بشنویم.
چند نکته درباره آدم هایی که موفقیت را میفروشند و اصرار دارن ما باور کنیم انسان های بدبختی هستیم. اومده حالا روزنامه جامعه جمع عکس فردی رم زده و گفته بشین فکر کن پولدار شو، با این تیتر رفته سراغ آدم هایی که فقط بسنده میکنن به حرفای قشنگ زدن، و وقتی که میبینی تصویرشون رو و در واقع مدل زندگیشون رو احساس میکنی که خیلی دور از زندگی واقعی که آدم ها دارن. خیلی از اونها برای جذب اسپانسر و درآمدزایی بیزنس این کار رو میکنن، ممکنه بعضی ها هم اصلا چنین نگاهی نداشته باشن، اما حرف ها حرف های سطحیه. هیچ وقت شما یک فرد موفق یا نمیبینی که فقط با حرف موفق شده باشه، ممکنه حرف التیام دهنده باشه و حال شما رو در لحظه خوب بکنه، اما حرکت کردن و تصمیم گرفتن برای اتفاق خوب میتونه یک موفقیت بزرگ رو برای شما به وجود بیاره.
یه کاربری نوشته من 11 سال دارم کلاس موفقیت میرم، خیلی راضیم، خودم هیچی نشدم، ولی اون آقایی که اونجا هست به عنوان استاد هر سال خونه و ماشینشو عوض میکنه. کاربر دیگری نوشتن 3 سال پیش 70,000 تومان من دادم کتاب چگونه مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار نگیریم رو اینترنتی سفارش دادم، هنوز به دستم نرسیده، کسی میدونه چرا؟ یه نفرم نوشته اینا که خونه نشستن و فقط جملات انگیزشی میگن خیار و کیلو چند میخرن. یه نفرم نوشته چطوری جون دل. یه نفر اومده گفته که یه استادی بهم گفت 2,000,000 بده بهت بگم چطوری تو خواب پولدار شدم. 2,000,000 دادم، بهم گفت خواب بودم، زنگ زدن گفتن عمود مرده، همه اموالش رسیده به تو. ببین اینجوری پولدار میشن. هشتگ موفقیت مشقی، هشتگ کلاهبرداری انگیزشی، هشتگ پول باد آورده و هشتگ بشین تا موفق بشین. این روزا داغ‌تر از بازار گوشت و مرغ بازار کابینه پیشنهادی چیدنه، یعنی به اعضای هر آدم تو ایران یه کابینه پیشنهادی تو فضای مجازی هست. خود من الان 3 لیست کابینه بهم پیشنهاد شده و تو کابینه 7 نفر دیگه هم پست وزارت برام در نظر گرفتن. آقای ظریف هم از این قاعده مستثنا نیست. بفرمایید.
لطف همه دوستانی که به من محبت دارن متشکرم. لیست کابینه من در واقع جدیتش به همون اندازه است که یه لیست یه کابینه شخصیت‌های کارتونی رو کشیده بودن، جدیتش در همون حد. بنده در تصمیم خودم برای اینکه ورود پیدا نکنم به انتخابات ریاست جمهوری کماکان هستم.
سپاسگزارم آقای ظریف. یه نفر نوشته لااقل امیدوارم تو کابینه کارتونی آقای ظریف وزیر زن باشه. یکی پرسیده کابینه کارتونی چجوریه دقیقا؟ یعنی مثلا وزیر ورزش سوباسا وزارا محسوب میشه؟ یه نفر دیگه نوشته خدا کنه تو کابینه کارتونی ظریف پینوکیو نباشه. آفرین. ریز می‌نویسی ریز شرم. یکی هم گفته آقای ظریف گفت تو الان تصمیم واسه ریاست جمهوری نگرفته، الان چی؟ یکی دیگه اومده نوشته الانم نمیخواد بیاد، یعنی مطمئنه. دیگری اومده باز پرسیده همین الان چی دقیقاً؟ هشتگ کابینه پیشنهادی، هشتگ تنور داغ انتخابات، هشتگ اصرار نکن نمیام، هشتگ هر ایرانی یک کابینه. خبر آخر هم این که امشب تیم پورتو با حضور مهدی طارمی تو ترکیبش قرار به مصاف یوونتوس بره. امیدوارم طارمی امشب هم تو اوج باشه و به قول بوشهریا کریس رونالدو یوونتوس رو با هم بروفه. یه کاربری نوشته فقط کافیه طارمی اول بازی بره کنار رونالدو بگه علی بیرانوند یادته، دیگه رونالدو اون بازیکن سابق نخواهد بود واقعا. دیگری نوشته نکنه طارمی امشب اشتباهی بره ورزشگاه سنسی رو با میلاک بازی کنه. یکی دیگه اومده نوشته داداش اشتباه نزن، این طارمی اون طارمی که اشتباه میزد دیگه نیست. دیگری اومده نوشته الان طرفدارای طارمی از طرفدارای باشگاه پورتو هم بیشتره. یکی دیگه نوشته چی میگه، خود پورتو هم الان عاشق طارمیه، هشتگ استعداد ناب ایرانی، هشتگ گلپسر ایرانی، هشتگ چطوری کریس. از بنبست دندقه خارج میشیم و همراه شما هستیم.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم بشکن، اینجا تهرونه بره.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتی،
اینجا تهرونه خیابون لاله‌زار.
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج،
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منو چهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
من تهرونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، بیچشم رونم و میخوام.
دیگه از بساط شهر فرنگی ها خبری نیست؟ چرا هست؟ اینجا در تهران من هنوزم شهر فرنگه، از همه رنگه.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن.
فرهنگی، هنری، اجتماعی،
دوستش دارم میمونم تا آخر با،
اخلاق ورزشی،
همه مشکلاتش میمونم تا
داغ‌های مجازی و تر. تهران من تهران شماست، تهران همه ایرانه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 19 تهران من.
بنبست مقدم و بخشی از برنامه تهران من به شما تقدیم شد. 41 دقیقه بامداد پنج شنبه است. رادیو تهران، برنامه زنده تهران 24. عرض کردم دوستی سوال کرد که این آقای حسین فهیمی پور شما آیا سوسیس بندری رو با کالباس درست میکنه؟ اگه این کارو میکنه بپرسید که چطور میشه، خوب میشه، ما هم درست کنیم. یکی از دوستان دیگر ما گفتش که خب اگر قرار باشه سوسیس بندری رو شما با کالباس درست کنی که میشه کالباس بندری، دیگه نمیشه سوسیس بندری. اینم خودش سوال و مطلب درستی بود و قابل تأمل. و شنونده محترمی به نام حجیر با شماره 919-3258 گفته آقای فهیمی پور 6 ماه قبل گفت سوسیس بندری رو با کالباس درست میکنه. این دوست شنونده ما هنوز یادشه ما یه همچین شنونده هایی داریم. و البته چون قول دادم بگم، پاسخ حسین رو دریافت کردم، حسین فهیمی پور عزیز، و خیلی قاطع با تأکید زیاد به من گفت که به دوستان شنونده بگو خیلی هم خوب میشه با کالباس، فقط بحث اون تناقضی که وجود داره پیش میاد، یعنی چطور میشه با کالباس سوسیس بندری درست کرد. خودش تناقضه، ولی حسین جان میگه که به من اعتماد کنید و با کالباس درست کنید، کالباس رو سرخ کنید، خیلی خوشمزه میشه. منم و حسین جان اصلا اهل فست فود نیستم، بنابراین امتحانش نمی کنم و فقط حرف شما رو به شنونده ها منتقل کردم. خانم معصومه مرادی از اسدآباد شهریار با ما هستن، همینطور نادر پورمیرزای عزیز از بربچه های باصفای شمال کشور، استان گیلان، شاندرمن، خانم فاطمه محبنیا. ممنونم از احوال پرسیتون، حالم خوبه خدا رو شکر، حال دوستان من هم خوبه. در یک شب زیبای بارانی با حال و هوای خوب و مثبت با انرژی خوب در کنار شما هستیم هموطنان نازنینمون، امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه. آقا مجید ساسانیان از قائمیه زیبای استان فارس هم با ماست، خانم ری شهری از بوشهر، خانم فرزانه فتح اللهی از تجریش. من هم برای شما آرزوهای خوب دارم، برای همه شما شنونده های نازنین اگر بشه چشم. گفتن آهنگ از کسرا زاهدی اگر ممکنه برای ما پخش بکنید. خانم فاطمه تشکری هم از بهبهان زیبا، استان دلنشین خوزستان همراه ما هستند. شب شما هم نورانی. درود بر خانم شبنم از قیطریه که همیشه با واژه‌های لطیف و سرشار از مهربانی ما رو مورد لطف قرار میدن. خوش آمدید. خانم فرشته از 15 خرداد نوشتن اگر نمیتوانی پرواز کنی دویدن آغاز کن، اگر نمیتوانی بدوی راه رفتن را شروع کن، اگر نمیتوانی راه بروی سینه‌خیز شو، مهم نیست چگونه، فقط به سمت جلو همیشه در حرکت باش. تیک تاک تیک تاک، رسیدیم به 45 دقیقه بامداد و پخش برنامه تیک تاک.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. بنده محمد لطفی هم قراره هولوش 15 دقیقه در مورد شما بچهای دبیرستانی و کنکوری و البته اولیای گرانقدرتون که پای برنامه هستین صحبت بکنیم. با ما همراه باشین. حتما یه کارشناس خبره و کاربلد هم داریم، آقای هیراد زاکه. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. من دو تا نکته بگم بحث رو آغاز بکنم. مورد اول، بچهای این مقاطع حتما شنونده ما باشین تو این 15 دقیقه. بچهای سال نهم، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و گفتم دیگه اولیا گرانقدرشون هم که برای فرزندانتون حتما این برنامه رو بشنوین. و نکته دوم این باشه بعد شروع بکنم آقای هیراد زاکر رو معرفی بکنم. ایشون بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، مشاور رتبه 4 کنکور هستن و خودشون هم یکی از سختی کشیده‌های همین راهن. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن. و اینجا هم تو ما ازشون سوال بپرسیم. آقای زاکر اولین سوالو بپرسم؟
خواهش می‌کنم.
نمی‌خوام به دلایلش بپردازم ولی خیلی خلاصه بخوام بگم، کرونا و غیر حضوری شدن و قبلا که همین الان وجود داره درست مطالعه نکردن بچه‌ها یه سری ضعف‌های درسی براشون ایجاد کرده. خیلی از بچه‌هام فکر میکنن که یه درسی رو نمیفهمن. مثلا میگه من ادبیاتم خوبه چون ادبیات استعداد دارم، ریاضیم بده چون ریاضی استعداد ندارم. یا کلا درس‌های ضعیف توی کارنامه‌هاشون و تو نتایج آزمون‌هاشون و تو مطالعاتشون زیاده. با این درسای بعد چیکار بکنیم؟ ربطی به استعداد داره یا به تلاش و کوشش و رفتارشون با اون درس؟
ببینید، درسای دبیرستان چون مباحث خیلی سختی به اون شکل نداره، خیلی استعداد نقش نداره. بیشتر به این برمیگره که داوطلب بدونه با اون درس چجوری رفتار بکنه.
ببینم، یعنی میگین درسا حدی نیست که هوش ریاضی وجود داره توی فرد و توی فرد ممکنه کمتر باشه. درسته؟ ولی درسای دبیرستان به اون هوش ریاضی
سخت‌ترین مبحث دبیرستان مشتقه. حالا یادگیری مشتق هوش ریاضی اون چنانی نمیخواد.
پس به اون هوش ریاضی خارق العاده بچهای دبیرستان نیاز ندارم و همشو میتونن یادش بگیرن.
حتما میتونن.
پس چرا اینقدر درصد به خصوص ریاضی که گفتم، چون واقعا توی ریاضی همه یه جورای خودمونش میگن میلنگن. چیکارش کنیم؟
به دلیل اینکه بلد نیستم این درس چجوری رفتار کنم. ببینید، خیلی وقتا داوطلبی سال 11 همه مثلا تو حل معادله مثلثاتی مشکل برخورده، دلیلش اینه که اتحادای سال 9 همشو بلد نیست. یعنی وقتی میرسه باز کردن یه اتحاد جمله مشترک گیر میکنه. یا مثلا داوطلب فاکتور گیری بلد نیست، توقع داره مثلا دامن و برد تابه رو یاد بگیره. یعنی مفاهیم اولیه سالهای پایه رو کار نکرده. یا داوطلب یه فصلی رو داره میخونه، حرکت شناسی رو داره مطالعه میکنه، نامعادله تعیین علامت رو نخونده، پیش نیازش رو نخونده، برمیگره به روش مطالعه، سوالای ترکیبی کار نکرده، تیپ شناسی نکرده، یا شاید راه حلای تستیش رو کار نکرده. یعنی داوطلبایی هم داریم که تشریحی خوب بلدن سوال حل کنن، یه سوال تو 10 دقیقه جواب بدن، درست جواب میده. ولی وقتی بهش یه دقیقه وقت میدی مثل کنکور دیگه نمیتونه طبیعتاً، چون راه حل کوتاه تستی رو یاد نگرفته. این مشکلات درست بشه میتونه نتیجه بگیره.
از کلی دلیل دیگه میتونه داشته باشه ولی هیچ ربطی به هوش طرف نداره که بگیم حالا هوشش باعث شده که درصد و نمراتش خیلی بیاد پایین.
نه، مثلا یه کسی که میخواد 100 بزنه تو کنکور باید بگیم مثلا یه بخشیش برمیگره به استعدادش، ولی نه، برای درصد مثل 60-70 نه.
درسته. بعد آقای زاکر، الان شما خودتون با اینجور دانش آموزا دست و پنجه نرم کردین؟ یعنی بله. بوده کسی که بیاد مثلا بگه آقا من 0% میزنم، 10% میزنم، بعد با این بچه‌ها میام پیشتون چیکار میکنید؟ واقعا میشه پیشرفت بکنن؟
چرا نشه. گفتم ببینید، دلیلش برمیگره به اینکه داوطلب بلد نیست با این درس چجوری رفتار کنه. محمود عیسی زمانی که ما مراجعه کرد، چون فیزیکو 4 را گرفته بود و درصد بسیار پایینی داشت، تصمیم خودش برای مود این درس برای کنکور بذاره کنار، که این اشتباه ترین کاریه که داوطلب میتونه انجام بده. میخواست کل فیزیکو حذف کنه، خب باعث میشد هیچی قبول نشه. ما باهاش کار کردیم پله پله، روش مطالعهش رو اصلاح کردیم و از همه مهمتر راه حلای تستی بهش گفتیم. داوطلبی که امروز فکر میکنی نمیتونی یه سوالی رو جواب بدی، اشکال نداره، بگو آقا من فلان مبحث رو یاد نمیگیرم، مشاورین من تکنیک تستنیشو بهت آموزش بدن، برو این راه حل سریعو تو بقیه سوالا امتحان کن، اگر تونستی جواب بدی یعنی استعداد کافی برای اینکه بتونی سوالات کنکور رو جواب بدی داری. عین این کارو ما برای مهبد عیسایی کردیم، یعنی ایشون بیشترین ضعف توی حرکت شناسی و گرما داشت، من اومدم سوالات کنکور روز و موقع رو گفتم این حرکت شناسی یه صفحه راه حل نوشته اینو به کار نبر، راه حل نیم خطی بهش گفتم، بعد سوالای کنکور مشابه همون رو بهش دادم و به راحتی میتونست جواب بده. مهبد عیسایی با نمره فیزیک 4 تونست فیزیکو 100 بزنه، ایشون رتبه 12 کنکور شد، دندان پزشکی دانشگاه تهران قبول شد.
کسی شاید همون روز فکر میکرد که من استعداد ندارم، نه تنها فیزیک درست شد که میگین دندان پزشکی هم قبول شد.
بله ایشون میخواست فیزیکو 0 بزنه 100 زد تو کنکور، یعنی اتفاق خیلی بزرگ.
آقای رضا که تو درسای دیگه چی فرقی نمیکنه که حالا ما ریاضی فیزیکو داریم میگی، مثلا میگی طرف میگه زیست استعداد ندارم، همچین دانش آموز داشتین؟
بله مثلا آقای خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، باش کار کردیم زیستو تونست 84% بزنه، ایشون تونست ارزم به حضورتون داروسازی شهید بهشتی قبول شه. علیرضا خیرخواه و همین ترتیب اومد توی زیست به 83% پزشکی دانشگاه ایران رسید.
تو عمومی هم یه مثال که مثلا
مثلا آقای رحیمی ما داشتیم برای کنکور 98 دو ماه آخر زبان انگلیسی رو کار کردیم، وکب هم ایشون بلد نبود ولی 97% زبان زد.
آفرین بهشون، آفرین به شما که تونستین بهشون اینو واقعا یاد بدین که هوش و استعداد یه طرف قضیه است و درصد آنچنانی نیست، تلاش پشتکار راه درستی که میتونه موفقشون بکنه
و آموزش درست.
آفرین. آقای زاکر یه سوال دیگه فقط کوتاه جواب بدین، زمانمون کوتاه، میخوام برسم سوالات بیشتری ازتون بپرسم. این که کرونا و غیر حضور شده مدارس تاثیر داره رو روند مطالعه بچه؟ خیلی از بچه‌ها بهونه‌شون اینه، میگن آقا من قبلا میرفتم مدرسه نمراتم خوب بود، قبلا میرفتم آموزشگاه درصدام خوب بود، قبلا حضوری آزمون میدادم بهتر بود، الان که غیر حضوری شده همه اینها بد شده، به خاطر کروناست، به خاطر من نیست که.
بله ببینید حق دارن تو حدودی، چون بچه ها دارن از امکانات غیر حضوری مجموعه های استفاده میکنن که تجربه این کار نداشتن، خب طول میکشه تا تجربهش رو کسب کنن.
خوب.
اما برای ما اینطور نبوده، برای دانش آموزای ما. چرا؟ چون ما داشتیم داوطلبایی که سالهای گذشته غیر حضوری کار میکردن چون مناطق محروم بودن.
آها.
مناطق سه آموزشی یعنی مثلا شهرهای کوچیک، روستاها، مدارس خوب، آموزشگاه خوب اینا اونجا وجود نداره.
حالا کرونا باشه نباشه غیر حضوری کار میکردن.
بله مثلا رضا بابازاده با معدل 16 از منطقه سه دانش آموز ما بود، 5 ماه و نیم هم باهاش کار کردیم، رتبه 4 کنکور تجربی شد
غیر حضوری
دانشگاه تهران. بله
آفرین.
همه امکانات شد، مشاوره، برنامه‌ریزی، آزمون، تدریس و آموزش، رفع اشکال، همه چیز غیر حضوری.
پس غیر حضوری میشه رتبه برتر شد.
بله علیرضا آرمینسان 95 داوطلب ما بود از یاسوج، همه امکاناتش غیر حضوری بود، رتبه 4 تجربی شد، ایشون هم پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. یونس محمدی زاده رتبه 52 شد، منطقه سه پزشکی تهران قبول شد.
آفرین بهشون، آفرین به شما. آقای یزدی که یه چیزی، حالا که این دو تا سوالو پرسیدم یه سوال مهم دیگه دارم، این بحث کرونا، بچهای 9م 10م 11م 12م پشت کنکوریا رو درگیر کرده بود، اون بحث ضعف درسی، این که من هوش ندارمم جواب دادین تمام مقاطع رو پوشش میداد. الان یه بحثی که بچه‌ها دارن به خصوص بچهای کنکور 1400 میگن زمان کمه، مثلا من الان دارم میزنم 10% عمرن نمیتونم تو این زمان باقی مونده بیام بزنم یه دفعه مثلا 60-70%، چه جوری بتونم 50% پیشرفت کنم، 60% پیشرفت کنم؟ نمیشه دیگه، زمان برای اون کسی که روح و لوش 0-20% زمانی نیست واسه جبران.
ببینید ما داوطلب داشتیم آقای رضا بابازاده، 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت، ترازش 5000 بود، شما برگه آزمونتون سفید بدین تراز بیشتر از 4000 میشه. 5000 یعنی رتبه 200000 کنکور. کار کردیم به رتبه 4 رسید، چرا نشه؟ ببین داوطلب مشکلش
حالا یه سری از بچه‌ها رتبه 4 نمیخوان، 400 هم بشه شهر خودش میاره.
بله میگم میشه دیگه وقتی 4 بشه
دیگه.
ببینین علتش اینه، داوطلب میره منبعی رو استفاده میکنه که طراحی شده برای 3 سال. آقا منبعی رو استفاده کن ویژه این زمان، ما جزوات و فیلم های آموزشی که در اختیار داوطلب ها قرار میدیم حجم بسیار محدوده، کل دنباله حسابی و هندسی، حتی سوال های ترکیب دنباله هم کار شده، ترکیب دنباله ها حتی اونجوری که کنکور میده و حتی ترکیب دنباله هایی که تو المپیاد مطرح میشه، یعنی جملات هندسی متوالی نباشن، خب اینها گفته شده 5 صف هست جزوه دنباله، ما در اختیار داوطلب قرار میدیم. ببین شما یه منبع آموزشی میخوای تو حداقل زمان تکنیکای تستنی رو بهت آموزش بده، اینو استفاده کنی خب میتونی
برنامه‌ریزی مشاوره هم فرق میکنه دیگه، یکی یه سال یا چند وقت کوتاه داشته باشه. پس همه اینها باید عوض بشه برای دانش آموز، شما میگین 100% یک دانش آموز این زمان باقی مونده میتونه حداقل 50-60% پیشرفت داشته باشه.
بله ببینیم ما داوطلب داشتیم وحید صوفی، ایشون دو بار کنکور داره بالای 100000 شده، رفته سربازی، برگشته باش کار کردیم، فکر کنین چقدر با ایشون کار کردیم، نزدیک 4 ماه ادبیات ایشون 100 زره، رتبه 30 کنکور شده. آقای اکبرلو دانشجوی رشته تغذیه بود، لیسانس کارشناسی، انصراف داده بود، رفته بود خدمت. یه بخشی از درس خوندنش اصلا تو خدمت ما باش کار کردیم. بعدش هم ادامه داد، ایشون تونست دانشگاه تهران قبول بشه، 380% بزنه.
من از کل حرفای شما یه نتیجه گرفتم، مدلای مختلف دانش آموز داریم، ولی اگه دانش آموز بتونه مدل خودش رو درک بکنه، اول مسئولیتش رو بپذیره، بعد با اون مدل درست رفتار بکنه، از مشاوره و برنامه‌ریزی و منابع و آزمون و همه این چیزها، میتونه تو اون زمان به موفقیت برسه.
بله، و یه توصیه خیلی مهم، خواهشاً الگو برداری کنه از رتبه برتری که با شرایط مشابه خودش موفق شده. ببین یه رتبه برتری که مثلا رتبه 2 کنکور شده، بهترین مدرسه تیسوشان درس میخونه از سال دهم، بهترین معلم‌ها رو داشته، بالاترین ترازو داشته، الگوی مناسبی برای منی که معدلم 4 شده و تا الان خوب درس نخوندم نیست.
ولی اون مثالی که شما زدین، خب یه ذره شرایطشون فرق می‌کرد، اینا الگوی مناسبی هم برای بچه‌ای که ضعف درسی.
بله، مثلا من اگر الان داوطلب ضعیفی باشم، بعد از رضا بابازاده الگو برداری کنم که اومد با تراز 5000 و معدل 16 به رتبه 4 رسید، نه اون المپیادیه.
خیلی ممنونم از شما آقای یزاکری. یه سوال که نیست، درخواست قبل برنامه بهتون گفتم، میخوام یه بار رو آنتن زنده برنامه اعلام بکنم با اجازهتون. سر قولتون هستین؟ اون درخواست کردتون داشتم اعلامش بکنین.
بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش. من قبل از برنامه با آقای زاکر صحبت کردم که آقا تو برنامه کارشناس محور این چنینی، شاید خیلی از شنوندهای ما دوست داشته باشن بعد از برنامه با کارشناسی که در برنامه حاضر میشه صحبت کنن، گفتگو کنن، سوالات و معضلات و چالشاشون رو بپرسن و حتی راهکار دریافت بکنن از شما. آیا ما میتونیم یه پل ارتباطی بین شما و اونها قرار بدیم؟ ایشون قول دادن به ما که اگر شماره تلفن های شما در اختیارشون قرار بگیره، با تمامتون تماس بگیرن، یه وقت مشاوره بدن و همه سوالاتتون پاسخ داده بشه. راهش هم خیلی ساده است. سامانه پرمک تیک تاک رادیو تهران رو بهتون میگم، حالا تا یه دقیقه آینده یادداشتش بکنید، عدد 7 رو به اون سامانه برای ما ارسال بکنید، ما شماره هاتون رو میرسونیم دست آقای زاکر. آقای زاکر، قبل اینکه سامانه رو بگم، یه فرصتی باشه موبایل ها رو هم آماده بکنن، از زبان خودتون بشنویم. تا اینجا وظیفه تیک تاک رادیو تهران که شماره شنونده ها رو در اختیار شما قرار بده، کی باشون تماس گرفته میشه، چه اتفاقی براشون میفته و اینکه آیا با شخص خود شما هم صحبت میکنن؟
بله، عزیزان، که عدد 7 رو ارسال میکنن، شماره هاشون ثبت میشه، فردا از دفتر ما باشون تماس گرفته میشه. 10 نفر اولی که زودتر پیام بدن حتما بهشون وقت داده میشه، خودم باشون صحبت کنم. بعد از 10 نفرم مشاورین مورد تاییدم، رتبه های زیر 100، 100 درصدی، درصدی مختلف، حتی بچه‌ای که من اسمشون رو گفتم پاسخ گفتن.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. پس فکر کنم فرصت کافی داشتین موبایل رو آماده بکنید، باید عدد 7 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید. من یک بار میگم، چه پایه‌های دانش آموزای عزیز سال 9م، 10میای عزیز، 11میا، 12میا و پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر همین دانش آموزها برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی، حالا چه حضوری چه تلفنی، با شخص کارشناس تحصیلی برنامه‌مون آقای هیراد زاکر کافیه. عدد 7 رو سامانه رو بنویسین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه، آقای زاکر دیگه گفتن دیگه، فردا تماس گرفته میشه با شما، به 10 نفرتون وقت مشاوره تحصیلی با شخص خود ایشون داده میشه و بعد از 10 نفر هم میتونید با رتبه برتراشون یا مشاورین تحصیلیشون صحبت بکنید. اگه ابتدای این برنامه با ما همراه نبودین، یه بار یه توضیح کوتاه بدم. آقای زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، مشاور رتبه 4 کنکورن و تجربهشون خیلی میتونه به شما کمک بکنه، به خصوص اون اولیایی که نگران دانش آموزشن و نمیدونن چیکار کنن براش. طبیعیه، باید یک متخصص کمک بکنه به شما. حتما اگر میخوان یک فردی که میتونه به شما تو این زمان کمک بکنه و راهنماییتون بکنه، مشاوره بگیرین ازش، کافی از طریق تیک تاک رادیو تهران عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از عدد 7 به این سامانه منتظر باشین، سامانه شماراتون رو ثبت میکنه، ما اونها رو در اختیار آقای زاکر قرار میدیم و فردا دفتر مشاوره‌شون با شما تماس گرفته میشه. آقای زاکر یه سوال دارم، اگه 30 ثانیه جواب میدین جواب بدین، اگه نه بذاریمش واسه یه برنامه‌ای که دعوتتون کردیم. رتبه تک رقمی ها و دو رقمی های 99 آیا ویژگی خاصی داشتن؟ چون گفتن کنکور 99 خیلی سخت بوده. درسته. میشه سریع جوابش بدین؟
بروز بودن، یعنی انتظار همچین کنکوری داشتن، میدونستن سطح سوالات میره بالا، میدونستن تعداد مسائل تو شیمی بیشتر میشه. اینم البته پیش بینیش کار سختی نبود، چون 20% مباحث برای 99 حذف شده بود.
پس اگه بخوان کوتاه به ما بگیم، بروز بودن و آگاهی که بچه‌ها داشتن خیلی بهشون کمک کرد، درسته؟
بله، مثل آقای توحید دو رتبه 13 کنکور شد، آقای اداوی 16 شد، آقای اسلامی 27 شد، آقای صادق نیا 117 شد، آقای رضوی 74 شد، خانم فرخی حقوق دانشگاه تهران قبول شد، علیرضا خیرخواهی که پشت کنکور مونده با رتبه 10 10,000 پزشکی ایران قبول شد. اینا توقعی همچین سوالاتی رو داشتن.
از بروز بودن آگاهی خیلی مهمه برای شما دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری تو کنکور 1400 و سالهای بعدش، پس حواستون رو جمع بکنید. فرصت ما رو به پایانه. من فقط یک بار دیگه اعلام میکنم، اینم درک میکنیم که شاید شما الان پشت فرمون باشین، خطرناک پیامک زدن، یا حتی میخواییم به بچه ها به دوستای دبیرستانی و کنکوریتون خبر بدین. ما تا 30 دقیقه آینده سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران رو باز نگه می